أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بسیاری از اسما و نعوت وجود مطلق را بیان فرمودن، آنگاه فرمودن او واجب حق است و همان است که منعوت به اسماء حسنا است و همان است که مدعو به لسان انبیاء علیهم السلام است و همان است که مظاهر خلق را به عین جمع دعوت می کند و مانند آن که ناظر به مسائل مبدأ و مسائل معاد و مسائل وحی است. اون چه که به لسان انبیاء و اولیاء مطرح است ارشاد به وحی و رسالت است و اون چه که به عنوان عود الالله است ناظر مسئله معاد است و اون چه که نعوت خود حضرت باری تعالی است ناظر مبدأ است، که این سه اصل از اصول اعتقادی را که توحید و نبوت و معاد باشد در این ضمن اشاره کرد. بعد از اینکه فرمودن به لسان انبیا منعوت به نعوت کمالن و جمالن و مرد مظاهر خلق را به عین جمع دعوت می کنن، اونگاه فرمودن به اینکه به لسان انبیا خبر دادن که ما کل شیئن و ما کل حقیقتا، این معیت قیومیه را بیان کردن که هو معکم اینما کنتم. این معکم اینما کنتم اختصاصی به انسان ندارد، در حقیقت ما کل شیئن اینما کانه، منتها انسان از اون جهت که مسئول است و تکلیف همراه اوست باید به این معیت آگاه باشد، وگرنه خدای سبحان ما کل شیئن. چه این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که ما کل شیئن. اونگاه فرمود نه تنها معیت است بلکه عینیت است، اما عینیت در برابر غیریت، نه عینیت محض. عینیت و غیریت از اسمای حسنای خدای سبحان خواهد بود، در عین حال که معیت دارد هم عین است و هم غیر. موجودات دیگر عینیتشون با غیریت جمع نمی شود و غیریتشون با عینیت جمع نمی شود اگر عیناً غیر نیستن و اگر غیراً عین نیستن، چون که موجودات دیگر اولیت اونا با آخریت اونا جمع نمی شود اگر اولاً آخر نیستن و اگر آخراً اول نیستن، یا اگر ظاهراً باطن نیستن اگر باطناً ظاهر نیستن. اما وقتی یک هستی مطلق محض شد، هم اول است و هم آخر بدون تزاحم، هم ظاهر است هم باطن بدون تزاحم، هم عین است و هم غیر بدون تزاحم. بنابراین این عینیت در برابر غیریت است. اگر عینیت در برابر غیریت شد، جزء اسما و صفات قرار می گیرد و خود ذات اقدس اله یک غیری است که در مقابل او عین نیست، چون که غیبی است که در مقابل او شهادت نیست. پس دو غیب است، یک غیبی که مربوط به ذات است و مقابل ندارد، یک غیبی که از اسماء حسنای اوست در مقابل شهادت دارد، او هم غائب است و هم شاهد. چه این که دو غیریت هم در بین مطرح است، یک غیریتی که عین ذات اوست و مقابل ندارد و غیر کل شیء است و کل شیء هم غیر اوست، و یک غیریتی که مقابل دارد، مقابل اون غیریت عینیت است، اون غیریتی که مقابلش عینیت است و اون عینیتی که مقابل غیریت است از اسمای حسنای او خواهد بود، نه مقام ذات او. پس مقام ذات او غیب محض است و این غیب در مقابل شهادت نیست، و ذات اقدس اله غیر محض است، این غیر در مقابلش عین نیست. پس یه عینیتی است که در مقابل غیریت است، هر دو از اسمای اویان، چون که یک ظهوری است در برابر باطن بتون، چون که یک اولیتی است در برابر آخر، چون که یک غیبی است در برابر شهادت، این هم از اسماء حسنای اوین. و برای اینکه ثابت بکنن خدای سبحان دو نحوه عینیت دارد، فرمودن به اینکه خدا عین اشیاست، چون فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این عینیت هم اون ظهور مطلقی است که در جلسه قبل بیان شد، اون ظهور مطلق هم مقابل ندارد. خدای سبحان یک بطون به غیب مطلق هست که مقام ذات و مقابل ندارد. از اون مقام ذات که مقام تعین آمدن یک تعین
عین همه دیگه.
بله،
یعنی وقتی که باطن در مقابل ظاهر باشه، یه باطن عین
ذاته. نه،
اگر مقابل هم نباشن، اگر این دو تا در مقابل هم
نباشن، اونها مقابل همن و عین همن. یعنی ظاهر و باطنی که از اسماء الحسنا است، اینها مقابل همن و عین همن.
قیدی که میفرمایید در مقابل شهادت نیست.
نیست بله.
در مقابل ظاهر نیست.
بله.
باید غیب عین شهادت باشد.
نه. نه. چون اون غیبی که عین شهادت است از اسماء است. کل ظاهر غیرهی غیر باطن. اینجا ظاهر و باطن از اسماء است و عین همان. کل اول غیره غیر آخر و کل آخر غیره غیر اول. در باره اسما و تعینات هم اول است هم آخر، اولیتش بین آخریت است، هم ظاهر است هم باطن، ظاهریتش عین باطنیت است. و اما در مقام ذات غیب به عنوان سالبه محصله است، نه موجب معدوله، نه موجب محصله است، نه موجب معدوله، اصلا وصف نیست. انه غیبان در یعنی انه لیسه و متعین، و این لیس هم سالب محصل است، نه به نحو موجب معدولت المحمول است، نه به نحو موجب محصله، پس وصف نیست. در اونجا که گفته شد غیب محض غیب الغیوب است که فوق احدیت است، غیبی نیست که در مقابل شهادت باشد بعد بگویم این دو عین همند. ولی در مقام تعین دو تعین دارد، منتها دو تعین عین همند. یک وقت انسان میگوید یک غیب و شهادتی هست، منتها شهادت و غیب عین همان. یک وقت میگوید غیر از غیب چیزی دیگر نیست. اون غیبی که مال مقام ذات است لا تعین است، لا تعین مقابل ندارد. و اما این باطنی که در مقابل ظاهر است یا غیبی که در مقابل شهادت است، اینا جز تعینات اوست. او گاهی به غیب متعین است، گاهی به شهادت متعین است و هر دو عین همان. گاهی به ظهور متعین است، گاهی به بطون متعین است و هر دو عین همان. بنابراین وقتی که از بالا تنزل می کنیم، در بالا غیب مطلق است به نحو سالبه بسیطه، نه به نحو موجب محصله و نه به نحو موجب معدوله، پس وصف نیست. ولی وصف نشد تعین نیست، ولی تعین نشد مقابل ندارد، لا تعین است. از اونجا که پایین آمدیم مقام ظهور است. ظهور یعنی تعین. این تعین ینقسم الى اقسام. یکی از اقسام تعین و ظهور هو الاول است، دیگری هو الاخر. یکی از اقسام اون تعین هو الظاهر است، دیگری هو الباطن. این اسماء اربعه زیر پوشش از ظاهر مطلقا، که این از ظاهر مطلقا مقابل ندارد. بنابراین ما از نظر بحثی وقتی که داریم با هو الظاهر و الباطن بحث میکنیم، رسیدیم به مرحله سوم. یعنی دست ما از غیب محض که سالب بسیط است کوتاه است. از اونجا آمدیم پایین به مقام از ظاهر مطلق رسیدیم. این از ظاهر مطلق که از تعین است، اونگاه همه تعینات را زیر پوشش دارد، که من تلکت تعینات الغیب، من تلکت تعینات الشهاده، من تلکت تعینات از ظاهر، من تلکت تعینات الباطن. پس ما الان در مرحله سوم داریم سخن میگوییم. لذا اگر این نسخ درست باشد، این بزرگوار حقش این بود که این چنین بحث کند. یعنی وقتی که به لسان حکمت سخن میگوید یا به قلم آوردن، حقش این بود که مثلا منظم گفته بشود. الان میفرمان به این که فکونه عین الاشیا، به این است که هو الاول است و الاخر است و الظاهر است و الباطن. خدای سبحان بیان کرد نبه انه عین الاشیا به قولی تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. این عین الاشیا بودن را با این اوصاف خمسه بیان کرد. نبه به این که عین الاشیا است به قولی تعالی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. اینها تعین است. در عدل این باید یک ضلع مقابل باشد، و نبه به انه غیر الاشیا به فلان دلیل. این یک کار. بعد بیان تفصیل بدن، بگن فکونه عین الاشیا عبارتون ان کذا، وکونه غیر الاشیا عبارتون انکذا تا بشه نظم طبیعی. و حالی که این چنین نیست، وقتی ملاحظه فرمایید میبینید به این که فرمود به این که خدای سبحان نبه به انه این الاشیا به قولی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو کل شیء علیم. پس اینها تبیین کننده عینیت است، اما در مقابلش دلیل بر غیریت چیست بیان نکردن. اونگاه وقتی که میخوان تفصیل بدن میگن فرمان و اما کونه این الاشیا فبکذا، و اما کونه غیر الاشیا فبکذا. شما اول غیریت رو ثابت نکردید تا تفصیل بدید که، ولی اگر اونطوری که عرض شد تنظیم میشد روشن‌تر بود. یعنی یک غیب محض است، بعد تعین مطلق است، این تعین مطلق به اسماء گوناگون تقسیم میشود و همه اینها میتوانند از یک نظر عین هم باشند و از یک نظر غیره. اونگاه دو خفا در اینجا قائلن، یه خفایی که مال خود ذات است، یه خفایی که در کسوت مظاهر در آمدن. میفرمان به این که خدای سبحان یه خفا در مقام صفت دارد، یه خفا در مقام فعل و کار دارد. در مقام صفت اصولا صفاتش سایه افکن است، صفاتش طوری است که همه را مقهور می کند و همه را تحت شعاع قرار می دهد. پس از این جهت او غیر اشیاست، چون همه را طرد می کند. این غیریت صفت است در برابر عینیت. یه غیریتی است، یه خفایی است که در مقام کار است نه در مقام صفت. خفا در مقام فعل است نه در مقام صفت. الان در مقام فعل و صفت بحث است نه مقام ذات. در مقام فعل خودش رو مخفی میکند، لباسش رو ظاهر میکند، پیکرش را میپوشاند. وقتی چیزی رو ایجاد میکند لباس هو زار رو نافع در بر میکند، لباس هو شافی و کافی در بر میکند، لباس هو ساقی و مطعم در بر میکند. او مطعم است، او ساقی است، اذا مرستوف هو یشفین یطعمونی و اسقین و امثال ذلک. خود را مخفی می کند، شافی و ساقی و حسیب و کافی و رقیب و حفیظ را نشون می دهد. قیامت که شد این پرده ها را کنار می زند، خود را نشون می دهد. این خود را یعنی در مقام فعل نشون می دهد، یه قدری جلوتر در مقام صفت نشون می دهد نه در مقام ذات. چون ذات پوشاک بر نمی دارد تا با زیر پوشش پوشاک مخفی باشد، او ذاتن غیب است، نه با لباس غیب باشد تا لباس را از بر بکند در آورد و خود را نشون بدهد. این چنین نیست. بنابراین یک خفا در مقام صفت است، برای اینکه صفت او اصولا قاهر است، هم را می پوشاند. یک خفا در مقام کار است و اون این است که در کسوت جهان در آمده است، گاهی بساط جهان را بر می چیند، لباس را از بر به در می آورد، خود را نشون می دهد. اونم همین خودی که با جهان پوشیده شد، نه خودی که سایه افکن جهان است. اون خودی که پوشاک دارد، نه خودی که پوشش ندارد. اون خودی که پوشش ندارد و ذاتن پوشیده است، او قابل ارائه نیست. بنابراین یک غیبی است مال مقام ذات که به عنوان سلب تحصیلی است، یک غیبی است مال صفت و یک غیبی است مال کار. و فرق بین دنیا و آخرت آن است که گاهی با لباس ظهور میکند، گاهی بی لباس، منتها گاهی با لباس خالق و رازق و مطعم و ساقی و شافی ظهور میکند، گاهی با لباس قاهر ظهور میکند. در حقیقت اون هم لباس است، منتها یکی لباس رقیق است، یکی لباس غلیظ. این طور نیست که در قیامت بی لباس ظهور کند، در قیامت به لباس و الواحد القهار ظهور می کند، نه اینکه بی پرده بیرون بیاید. بی پرده قابل بیرون آمدن نیست. خلاصه
مستند است در اینجا نقل با فلسفه و عرفان صفتش مخلوط شده، یعنی ما این بیدونیش که میخواد استناد کنه به آیات شریفه و روایات به عنوان مسئله، یا طبق یک مشکل فلسفی بره جلو، یا اینها بهترین دلیل شهود است. یعنی تقسیم بندی بر اساس اینه که خود اینها رسیدن و به عنوان که رسیدن و اعتماد به اونها داریم بپذیریم، این معیارش در پذیرش ما به عنوان تکیگاه عرفان این رو
بله این رو قبلا فرمودن به این که اون چه که مباحث اینها را تغذیه میکنند هم مشاهدات اینهاست و احیانا چون به لسان اهل نظر سخن میگویند براهین نقلی را برای اقنای محدثین و اهل نقل ذکر میکنند، براهین عقلی را برای حکما و اهل عقل ذکر میکنند، و یعنی نه به نقل متکیان نه به عقل متکیان. این یک مسئله که کار خود اونست، اما کار ما که دستی از دور بر عرفان داریم این است که این حرفها را بر عقل قطعی و سنت قطعی عرضه کنیم. اگر مطابق با عقل قطعی و سنت قطعی بود میپذیریم، اگر نبود که علمش را به اهلش رد میکنیم.
تفصیل منی از در فیض اطلس و مقدس و وجودمون و ستولا به شرط قسمی مقسم همین ها رو در واقع رسیدن بشنه.
بله خب بله رسیدن. بله حالا شواهد روایی هم تأیید می کند این بحث. حالا ملازم فرمی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 7. این که قهر بله بله ولی کار است و صفت فعل است، خلاصه نه صفت زاب.
در اوصافش مخفی میشه چی دیگه مخفی میشه در اوصاف؟ اختفا در فعل بود، اختفا در اوصاف بود، اختفا در مقام میشه.
بله مثلا فعل هم وصف است، منتها وصف فعلی، چون صفات و اسما دو قسمند، یه صفات و اسماء ذاتی هم مثل علیم و قدیر و حی و غائب و امثال ذلک، یه اسماء خاصی هم که اسماء فعلی هم، منتها اسم ذات و اسم فعل دو قسم است. بعضی از اسماء ذاتی هم که درجاتشون اسماء فعلی را هم میگیرد، مثل مسئله اراده و علم. علم طوری است که هم در مقام ذات است هم در مقام فعل، علم ذاتی علم فعلی. بعضی از اوصاف است که ذاتشون در مقام ذات یک نام دارن، در مقام فعل نام دیگر دارن. اون چه که در مقام فعل است در مقام ذات نیست، مثل خالق و رازق بودن که اینها در مقام فعلن، قدیر بودن مال مقام ذات است. بعضی از امور است که میتواند هم در مقام ذات باشد هم در مقام فعل، مثل علم که درجاتی دارد. بعضی از امورن که در مقام ذات هستند و در مقام فعل چیزی دیگر است، مثل حیات یا قدرت. و بعضی چیزهاست که مثل علمن، قهرم شد این چه این باشد، هم در مقام ذات باشد و هم در مقام فعل، منتها در مقام ذات قهر او همون غیبه اوست. این که فرمودن ول وجود العام المنبسط و علی الاعیان فی العلم ذل من ازلالهی، اگر نسخه این چنین باشد و علی الاعیان فی العلم و العین نباشد، این همون ناظر است به اون چه که قبلا گذشت، یعنی فیض اقدس با این که بلا واسطه است ذل است، و فیض مقدس با اینکه تقسیم می شود به ذهنی و خارجی ذل و ذل است، چون فیض مقدس بعد از فیض اقدس است و هرن مرکب تر از او خواهد بود. اونگاه فرمودن به اینکه این به لسان انبیا و اولیا مدعو است و مظاهر را به وسیله انبیا به عین جمع دعوت می کند و به مرتبه اولویت هدایت می کند، تا به اینجا رسیدیم که فرمود اخبر بلسانهم انه به هویته مع کل شی و به حقیقته مع کل حی، با همه هست. و اگر چون چه اون حیات گسترده باشد، چه اینکه بعدن برهان قائم میکنن هر جا هستی ظهور کرد، حیات و علم و قدرت هم ظهور میکند، در حقیقت کل شی میشود کل حی، همه چیز زندن، و کل حی میشود کل شی، چون هر حی زنده است و هر شیء هم حی است. و نبه ایزن انه عین الاشیاء است به قوله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. پس این بیان دلیل آن است که خدای سبحان عین الاشیاء است. در مقابل این باید می‌فرمودند به این که و نبه انه غیر الاشیاء به قوله تعالی کذا، بعد تفسیر بدن. بفرمایند که فکونه عین الاشیا به ظهوری فی ملابس اسمائه و صفاته فی عالمه العلم و العین و کونه غیرها به صفاته. این اگر نسخه درست باشد یک مثلا کم لطفیس از خود شاره، اگر نسخه نباشد مثلا جور دیگه بود در مقابل این غیر داشت اونگاه مطلب تام است.
مشکل است کونو
این الاشیاء، اگر یک چیزی ثابت شد به تا کنون بحث درباره او بود که اون مطلق است، چگونه مطلق میتواند غیر باشد؟
هنوز که اینجا این ثابتی نکردن.
چرا؟ خب گفتن نامحدود است، غیر متناهی است، محیط به کل شیء است، قیوم است، همه اینا رو گفتن. چرا عدم تناهی رو ذکر کردن که او
اوصافی قام براش اثبات کردن؟
بله، چون اخطا بودن بر بودن واحد است، در مقابل او چیزی نیست. اگر در مقابل او چیزی نبود چگونه ما میتوانیم بگویم او غیر است و دیگران با او غیرن؟
اثبات نکردن. فرمودن
چرا؟ فرمودن به این که وابا واحدون در همین سطر سوم صفحه 6 فرمودن که ول وجودو من حیث هو واحد فلا یمکن ان یتحقق فی مقابلته وجود آخر. پس غیری در کار نیست. چرا وقتی مطلق شد نامحدود شد معنیش همین است. همه اون چرا که گفتن با شهود بود و برای اثبات بعضی از اون مسائل دلیل اقامه کردن، نظیر سلب جوهریت که چند تا برهان اقامه کردن و بعضی از اسباب، و باز برای اثبات اون اسما به لسان اهل نظر صفحه 8 به بعد تنبیهن براهین اقامه میکنن. اما این مسئله گذشت که واجب مقابل ندارد. اگر مقابل نداشت چگونه متصف به غیر میشود؟ غیر چیست؟ اینه که نظم طبیعی اقتضا میشد که بفرماید به این که و نبه ایزن انهو این الاشیا به قولهی کذا به کذا و نبه انهو غیر الاشیا به قولهی کذا به کذا. اونگاه تفصیل بدن بفرما اما کونهو این الاشیا فبه ظهورهی فی ملابس الاسما و اما کونهو غیرها فبه صفاتهی. این اما کونهو غیرها یک شرح قبل از متن است، شرح قبل از متن که با نگارش سازگار نیست.
فرض اثبات وجود مطلق یا پذیرش به صورت بدیهی، اما اشیا که ناقصن، این اشیا بودنه که نمیرسونه که مطلق هست، واجبم هست.
اگر چیزی مطلق شد هم عینیتش سوال دارد توضیح میخواهد هم غیریتش، لذا هر دو را توضیح میدن. منظور آن است که این که فرمودن فکونه عین الاشیاء به منزله شرح یک متن است، این درست است، چون اول فرمودن که او عین الاشیاء است به اون اسماء خمسه، لذا میتوان این رو شرح داد. و اما وکونه غیرها این شرح چه متنی است؟
شرح امر روشن
نه، آخه چون غیرها با نفی مقابل سازگار نیست.
اسماء غیری
نه، اینا اسماء فعلیه است.
اسماء که در مقابل این اول آخر و ظاهر باطن قرار بگیره.
نه، اینها اسماء ذاتیه است، اینها مادونه، اون خالق و رازق اینها مادون این اسماء است. خب فکونه عین الاشیاء به ظهورهی فی ملابس اسمائهی و صفاتهی فی عالمه العلم و العین، چه در فیض اقدس و چه در فیض مقدس، چه در حضرت علم چه در حضرت عین، وقتی که به لباس اسم و صفت ظهور کرده است می شود عین او. اما همه جا خودش است، با همه است، ولی در همه جا خودش است، رنگ چیزی را نمی گیرد. و کونه غیرها به اختفایی فی ذاته، که این خفای در مقام ظهور عین است، یعنی صفت است در مقابل اون صفت، هنوز به فعل نرسیدن، ما دون ذات و ما فوق فعل، این غیریتی است که صفت است در برابر اون عینیت و این غیریت غیر از اون غیریتی است که عین ذات است، اون به نحو سلب تحصیلی است و عدم تعین، این تعین است چون مقابلش عینیت است. و کونه غیرها به اختفاهی فی ذاته و استعلائهی به صفاته، صفاتی دارد که همه را مقهور می کند. و این اطلاق هستی او و سعه هستی او که از اوصاف او به شمار می رود، این اون او را برتر از آن می داند که موجب متصف بشود به چیزی که یوجب و نقص و شین. موجودات دیگر اگر عالین عالین و اگر دانین دانین، اگر بعیدن بعیدن و اگر غریبن غریبن. او عالن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی، اون غریبون فی بعدهی و بعیدون فی غربی. این از بیانات امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه مبارک سجاده که عالن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی، معلوم می شود در هر مرتبه حضور دارد و سبقه و مرتبه را نمی پذیرد، رنگ نمی پذیرد. خلاصه در تعینات فیض اقدس مقابل فیض اقدس، در تعینات فیض مقدس مقابل فیض مقدس، به اختفای فی ذاته یعنی صفت ذات. البته چون در برابر اختفای فعلی که در سطر سوم خواهد آمد، اون اختفای فعل است، این اختفای صفت است. به اختفای فی ذاته یعنی از صفات ذاتیه، و از استعلائهی به صفاتهی، او سبوح است، او قدوس است، و استعلائهی به صفاته یعنی به صفات ذاتیه، او مستعلی است، برتر از آن است که چیزی که موجب نقص و شین است در اون حرم امر راه پیدا کند. و استعلائهی به صفاتهی اما یوجب و نقص و شین، یعنی او منزه و مسبح از آن است چیزی که موجب نقص و شین داشته باشد بپذیرد. و تنزههی ان الحسر و تعیین، او سبوه از آن است که در یک مرحله حسر بشود، بشه مرحله عقل یا سما یا عرش یا کرسی به مانند اون. او قدوس است از این که متعین بشود به این تعین خاص. و تنزهی ان الحسر و تعیین و تقدسهی ان سمات الحدوث و تکوین، او قدوس است، او منزه و مقدس از آن است که به سمه و علامت حدوث متسم بشود و به سمه و علامت تکوین موسوم بشود. این ها مال صفات ذاتی است که مادون ذات است. اما در مقام فعل باز یک ظهور و خفای دارن، اون مقام ظهور و خفای در مقام فعل را اینجا بیان میکنن. میفرمان و ایجاد حول الاشیا اختفاؤه فیها ما اظهاره ایها. در مقام فعل وقتی اشیا را ایجاد می کند، یعنی به لباس عالم ظهور می کند، با پوشش عالم پوشیده می شود. عالم در این حال که آیت است حجاب است. مرآت در این حال که مرآت است حجاب است، انسان را به خود سرگرم می کند. آب است که انسان را سیراب می کند، در حال که آیت حق است حجاب حق است. او به لباس ساقی و شافی و کافی در آمده است و خود زیر پوشش این لباس مخفی شد و در قیامت این لباس ها را عوض می کند، یک لباس رقیق تر می پوشد، لباس هو القاهر می پوشد. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الیومی هست و الملکی هست، مالکی در کار نیست. یعنی تا کنون این لباسهای زخیم که مالک بودن، اینها رفتن، یک قشر رقیقی آمد، لله الواحد القهار. اون واحد قهار الان مالک است، که واحد هم وصفی است، پوشاکی است، قهار هم پوشاکی است. این دوتایی را گفتن وقتی که کنار هم جمع بشوند، احد از اون نشأت میگیرد، که احدیت هم از تلفیقی است از واحدیت و قهاریت. او لباس وحدت قاهره در بر میکند. وقتی لباس وحدت قاهره در بر کرد، احدی نمیماند. بنابراین در قیامت لباس رقیق در بر می کند، لباس قهر در بر می کند، در دنیا لباس مهر در بر می کند. و ایجاد حول الاشیا اختفاء او فیها، اختفاء واجب تعالی در پوشش اشیاست، اما ما اظهارهی ایاها که اشیا را اظهار می کند. در قیامت اعدام می کند، اعدام یعنی اخفا، نه اینکه چیز رو از بین ببرد. و اعدامه لها فی القیامت الکبرا ظهوره به وحدته و قهره ایاها، در قیامت به عنوان واحد قاهر ظهور می کند. و اعدامه لها یعنی للاشیاء، دو احب اعدام است، در قیامت کبرا به یک نحو است، در قیامت صغرا به نحو دیگر است، لذا به هر دو اشاره میکنن. میفرمان و اعدامه للاشیاء فی القیامت الکبرا به این است که ظهوره، ظهور واجب تعالی به وحدتهی و قهر واجب تعالی ایاها اون اشیاء را، قهرش نه به اعدام اونهاست بلکه به ازاله تعینات این اشیاء است. و سمات این اشیاء، سمه ها و نشانه های اینها را از بین برد. و جعله ها متلاشیتن، این اشیاء را متلاشی میکند، یعنی لاشی میکند. متلاشی اسم فاعل از لاشی است، یک ثلاثی مجرد قابل اشتقاق ندارد. متلاشی از یک تلاشی امثال ذالک از لاشی تشکیل شده است، یعنی این لاشی رو مبدا قرار دادن، از او فعل درست کردن، وگرنه یک فعل حدوثی امثال ذالک ندارد. و جعلها متلاشیتن کما قال تعالی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. چرا الان؟ چون صفات واجب تعالی خود الان و گذشته و حال رو هم زیر پوشش دارد، همه اوصاف هست، بنابراین او نه به الان متصف می شود، نه به ماضی و نه به حال. لباس اون وقت برای کسی که قیامتش الان قیام کرده است، باری تعالی را به لسان به واحد قهار می بیند. اونجا که فرمود سیغ من فی السماوات من فی الارض الا من شاء الله، اون من شاء اللهی که اون روز زندن به قیامت را پشت سر گذاشتن، امروز هم خدا را به لسان واحد قهار می بینن. کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، و فرمود و کل شیء هالک الا وجهه، فقط یک امر می ماند که مطلق است. پس در قیامت کبرا اشیاء را این چنین معدوم می کند، یعنی این چنین مطلق می کند. وف صغرا یعنی اعدامه لها فی القیامت صغرا، این چنین است. این قیامت صغرا یا به آن است که ما برزخ را جزء عالم عرض بدانیم، یا برزخ را جزء عالم قیامت بدانیم. اگر برزخ را جزء عالم قیامت دانستیم، در برابر دنیا می شود شهادت، برزخ می شود غیب. خدای سبحان وقتی که در قیامت صغرا یعنی در برزخ اشیاء را معدوم می کند، یعنی متحول می شود از نشأه شهادت به نشأه غیب، نه که تعینات اینها را بردارد لمن الملک اليوم بگوید. تعین هست، منتها نحوه تعین فرق می کند. اگر چونچه برزخ و قیامت صغرا را جزء عالم دنیا بدانیم، به شهادت این که وقتی وارد قیامت کبرا شدن از یکدیگر میپرسن کم لبستون فل ارض مدد سنین، قال لبسنا یوما او بعض یوم، اونگاه خدای سبحان فرمود که بعد لبستون فی کتاب الله اله یوم البعث، فادا یوم البعث، که برزخ را جزء عالم دنیا به حساب آوردن. از این جهت وقتی که انسان وارد برزخ می شود، یعنی در همین عالم هست، منتها از صورتی به صورتی دیگر متحول شده است. فتحصله که برزخ یا جزء قیامت است یا جزء دنیا، عالم سوم نیست. اگر جزء قیامت بود، اشیا در برزخ معدوم نمی شوند، بلکه از شهادت به غیب منتقل می شوند. در قیامت کبرا از شهادت به غیب به لا تعین منتهی می شود. و اگر برزخ جزء دنیا بود، اشیا در برزخ وقتی وارد برزخ میشوند، یعنی در همین یک عالم از صورتی به صورت دیگر متحول میشوند و این فرق نمی کند چه موت طبیعی چه موت ارادی، یعنی این دو مبنا هم در موت طبیعی هست هم در موت ارادی هست. لذا فرمودن به این که وفل صغرا یعنی اعدام حول الاشیا در قیامت صغرا تحوله من عالم شهاده الى عالم الغیب، بنابراین که برزخ جزی عالم قیامت باشد. او من صورت الى صورت فی عالم واحد، بنابراین که برزخ جزی عالم دنیا باشد نه عالم دیگر. و این هم فرق نمی کند که به موت طبیعی انسان وارد برزخ بشود یا به موت ارادی، در هر دو حال این دو مبنا هست. اونگاه بهرهی که می گیرن از گفته های سابق این است که این فرمان فلماهیاتو صبر و کمالاتی، اون که قائل است به حقایق متباینه یا قائل است به اینکه وجود حقیقت ذات مراتب است و وجودات اشیا را حقیقی می داند ماهیت را اعتباری، ولی اون که قائل به وحدت شخصی است وجود را مثل ماهیات ذل می داند، وجودات اشیا را مثل ماهیات اشیا ذل می داند. می گوید وجود شجر مثل ماهیت شجر هر دو اعتباری به ذل است، منتهی که ذل است یکی شبه ذل، یکی وساطتش کمتر دیگری بیشتر. فل ماهیاتو صور و کمالاتهی و مظاهر و اسمائهی و صفاته، که این ماهیات ظهرت اولا فل علم در فیض اقدس، ثم فل عین در فیض مقدس. اینا هم مقیدن، بله، به حسب حبهی اظهار آیاته، خدای سبحان دوست دارد که نشانه های خود را ظاهر کند. همون اون حدیث کنز کنتو کنزن مخفیام، به حسب حبهی اظهار آیاته و رفع اعلامهی و رایاته، خدای سبحان دوست دارد که آیات خود را اظهار کند، خدای سبحان دوست دارد که اعلام و رایات و علمها و رایتها خود را رفع کند و برجسته را دهد. بنابراین هرچه که در خارج هست مظهر است، ماهیات هم مثل وجودات مظاهرند، بیگان نیستن. نه، حالا اون سه مرحله رو فرمودن، فرمودن به این که مقام هویت اصل، بعد اسماء و اسماء صفاتیه هست، بعد اسماء فعلیه، دوباره رفتن به عنوان یک تفریع از اون اصل گذشته استنتاج میکنن، دنباله این مطلب گذشته نیست، چون این مطلب از ذات به صفت و از صفت به فعل آمد و تمام شد، حالا نتیجه دارن میگیرن. فلماهیاتو صور و کمالاتهی به مظاهر و اسمائهی به صفاته، که ظهرت اولا فلعیل سم فلعین، به حسب حبه تعالی اظهار آیاتهی و رفع اعلامهی و رایاته، فتکسر این وجود حق به حسب صور، اما وهو علی وحدته الحقیقیه و کمالاته سرمدیه، این کسرات مرائی اوست بدون اینکه بو آسیب برساند. این تموم شد. نکته ای که باید در مسئله علم گفته می شد و اونجا بیان نشد به اینجا موکول کردن این است که واجب تعالی به جمیع اشیا علیم است، اما اینطور نیست که علمش به اشیا غیر از علمش به ذات خود باشد. او همونطوری که عالمون به ذاته لذاته، عالمون بالاشیاء به ذاته، به ذاته به جمیع اشیا عالم است و علم واجب به جمیع اشیاء این ذات واجب است، نه اونطوری که بعضی از حکمای مشا پنداشتن که علم واجب به ذات این ذات است ولی علم واجب به ما ادا به عقل اول است یا قضاست یا قلم است یا لوح است یا امثال ذلک. این چنین نیست که علم تفصیلی واجب به ما ادا خارج از ذات باشد، این چنین نیست. فرمود و هو یدرک حقایق الاشیاء بما یدرک حقیقت ذاتهی، پس علم ذات به اشیا مثل علم ذات به ذات عین ذات است، لا به امر آخر کل عقل الاول و غیره مثل قلم و امثال ذلک که دیوان علم حق باشند چنین که بعضی پنداشتند. نه تعین، نه فوق تعین، بله فیض اقدس مقام جز نشعه امکان است، او که علیم است جز صفات ذاتیه است. خب این بیان، این تعبیر، یه تعبیر بار نه فوق فیض منبسط است. بله علیمون اون در مرحله پایین مقام علم فعلی است، در مقام فیض اقدس، فیض اقدس جزء نشعه امکان است، فیض است. اما وقتی که در مقام فیض دست تقسیم بندی می شود، فیض اقدس است مقدس. اما اسماء ذاتیه که تقسیم می شود، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. این بكل شيء علیم علم ذات به ذات است، علم ذات، علم ذات به جمیع اشیاست قبل از فیض اقدس. بله بله، چون در فیض اقدس مفاهیم هست. حالا ملازم فرمیم، میفرمون به این که لا به امراخه، چرا؟ لعنه. این یه بیان خوبی است از همون قاعده بسیط الحقیقه، که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، جمع بین ایجاب و سلب کرده است در اون قاعده. اینجا هم عبارت قیصری آن است که فرمود چرا واجب تعالی به ذاته عالم جمیع اشیاست، علم ذات به جمیع اشیاء این ذات است. لأن تلک الحقائق ایزن عین ذاتهی حقیقتن و این کانت غیرها تعینه. این رو قاعده بسیط الحقیقه است، اگر چیزی بسیط الحقیقه شد کل اشیاء را دارد حقیقتن، گرچه هیچ یکی از اون اشیاء در اونجا راه ندارد تعینن، یعنی اونجا عرض و سما نیست، ولی به وجود الارضه، به وجود و سماع هم نیست، اما اصل الوجود که محیط به کل است و این حقایق وجودی خواهد بود اونجا حضور دارد. این تعبیر میتواند لسانش لسان قاعده بسیط الحقیقه باشد. این مرحوم آخوندم که علم ذات را به ما ادا این ذات دانستن، رو قاعده بسیط الحقیقه دانستن. مقام نه نه مقام علیمون که علم از اوصاف ذاتیه است، علیم است، حی است، قدیر است، سمیع است، بصیر است، این از اوصاف ذاتیه است. در برابر خالق و رازق و شافی و ساقی هم سارزاله که از اسماء فعلیه است. این از آن او که از اون طرف احاطه علمی دارد و علم ذات به جمیع اشیاء این ذات است. بعد از اون مرحله که گذشتن علمهای فعلی هم برای ذات ثابت میشد. اما ولا یدرکه غیره، احدی غیر واجب ذات اقدس واجب را درک نمی کند، کما قال، چون که خودش فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرکه الابصار. از معصوم سلام الله علیه در زیر لا تدرکه الابصار رسیده است که نه تنها ابصار درک نمی کند، اوهام و عقول هم را درک نمی کند. ولا یحیطون به علما، به واجب کسی احاطه علمی ندارد. و ما قدر الله حق قدری، اون طوری که باید میشناختن نشناختن. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، که این در دو جای سوره آل عمران است، یکی به یحذرکم الله نفسه و الی الله المسیر، یکی به یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. این آیه دومی سوره آل عمران را ذکر کردن، نه آیه اول را. آیه اول این است که یحذرکم الله نفسه و الی الله المسیر، دوم آن است که یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. میخوان بفرمان به این که این نفسه به معنای ذاته است، نه نفسه یعنی عقابه که دیگران معنا کردن، که یحذرکم الله نفسه یعنی یحذرکم الله عقابه و خدای سبحان شما را از جهنم برحذر می‌دارد. نه، خدای سبحان شما را از ذات خود برحذر می‌دارد و چون رؤوف و رحیم است به شما فرمود به سراغ معرفت ذات نروید، عمر تلف نکنید که شدنی نیست. بله چرا دیگه؟ ما الان بحثی نمی کنیم، به ما گفتن اونجا وارد نشید. لایوتیمه. بله دیگه، بله دیگه، چون تا مقام احدیت گفتن هشت خاتم انبیا صلی الله علیه وسلم هست، تا اونجا هم گفتن، بنابراین مافوقش احدی راه ندارد. این لسان لسان ترد است که اینجا نیایید بحث نکنید، نه جای شهود عارف است نه جای فهم حکیم. البته هر کس بنده خود قدرتش، ولی قابل فهم هست، اما اونجا اصلا راه نیست. بله دیگه، احدیت که حتی با فوق مقام صفات ذاتی است، او را هم احیانا راه دارد که بعضی گفتن حشر وجود ما را که حضرت رسول اونجاست که ما فوق علیم و قدیر است، اما ما فوق احدیت که غیب محض است و غیب محض به عنوان سلب تحصیلی است، اونجا به احدی راه نمیدن، نه به انبیا راه میدن، نه به اولیا راه میدن، نه به دیگران راه میدن. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، نبه عباده تعطفا منه و رحمتا. این رؤوف رحیمی که در ذیل آیه مبارکه است دلیل نهی است، نه دلیل منهی. ان چرا راه چرا شما را برحذر می‌دارد؟ چرا این کار را کرده است؟ چرا نهی کرده است؟ برای اینکه مهربان و لطیف است و می‌خواهد به شما محبت کند، خودتون را هدر ندید، شدنی نیست. اما چرا شدنی نیست دلیل بر نمی‌دارد، چون ذاتیش لا یعلم. و اگر انسان بخواهد درباره او بحث کند که به فلان دلیل درکش ممکن نیست، خب این مسئله عرفانی می شود، در حالی که او موضوع هیچ مسئله قرار نمی گیرد. این دلیل نهی است. اکتناه نیست، بله، ولی خودمون مرتبی از مرتبه تعیونیم دیگه، هر کس خودش درک میکند، پس مرتبی از مراتب درک میکند، البته نسبت به مراتب بالاتر راه نداره. تعطفاً منه و رحمتاً لعلا یزیء اعمارهم فیما لا یمکن حصوله، تا عمرشون رو تلف نکنن چیزی که شدنی نیست، در اونجا راه ندارد. لعلا یزیء اعمارهم، عمرشون رو ضایع نکنن. و ازا علم تأن الوجود هو الحق، این اودون الى بعد، اصل فصل این بود که ان الوجود فی الوجود و انه هو الحق. البته حق هم همونطوری که بعدن خود قیصری می فرماین در صفحه 158، خود حق اسم فاعل است به صورت مصدر. در صفحه 158 می‌فرمایند که والحق و ایزن اسم فاعل فی صيغه المنسی صيغه المصدر کل عدل و معناه اصحابت به نفسه و المثبت لغیره، که باز ما درباره یک متعین بحث می‌کنیم، نه درباره اون هویت مطلقه. فاذا علمت ان الوجود والحق، علمت سر قولی تعالی که فرمود و هو معکم، علمت سر قولی تعالی که فرمود و هو معکم اینما کنتم، و فرمود و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، و فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، و فرمود و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، سر این سخنان را متوجه می شوید. و قولهی، یعنی علمت سر قولی تعالی که فرمود الله نور السماوات والارض، این نور السماوات والارض را در صفحه 351 به همون رحمتی وسعت کل شی معنا میکنن، نه به مقام هویت مطلقه ذات. الله نور السماوات والارض، مثل این است گفته باشیم الله رحمان السماوات والارض، اون رحمت مطلقه فراگیر است که سفره اون رحمت مطلقه وقتی گسترده شد سماوات و ارض نام اون سفره است. الله ظهور السماوات والارض، این ظهور همون رحمت مطلقه است که رحمتی وسعت کل شی. در صفحه 300 و 51 فرمود به این که کما قال رحمتی وسعت کل شی و قال ربنا وسعت کل شی این رحمتن و علما فإن الرحمت العامته هو الوجود العام لجميع الاشياء وهو النور المذكور في قوله تعالى الله نور السماوات والارض. ظهور وجود و ماهیت است، چنین گفته میشد وجود و شجر، وجود شجر باعث ظهور شجر است، اینجا هم همچین است.
ولی فرمودی که الحق یعنی واجب و عبدالرزاق می الحق یعنی ثابت علا طرف تقدیرین
و تعیونه
وجود را دانستیم حق است، چه ثابت است چه واجب است، این نتیجه نتونه بگیر، باید اون وعدت شخصی را ثابت بکنیم، زلی براش در نظر بگیر.
چرا او ثابت شد که واحد است مقابل ندارد و ثابت شد به این که قیوم است، ثابت ذات است، مثبت غیر است و نور است، همه اینها رو فرمودن، حالا به عنوان اودون الی بعد نتیجه میگیرن. مسئله نور رو فرمودن، مسئله قیوم بودن رو فرمودن، مسئله ظهور و سماوات و الارض رو فرمودن، در باره نور هم تصریح کردن به این که او نور است و منور سماوات و ارض است. در پایان صفحه 6 فرمودن و هو نور محض از بهی یدرک الاشیاء کلها. بعد از اینکه
هر بودن ثابت شد اینا ما میفهمیم.
بله دیگه، یعنی این بحث تا کنون این فروع اسرار این آیات ما نشون میدهد.
و درس ها فرمودی که دلیلی اقامه نکردن، ظاهرا هم همینطور از الان باید بفرمایید اینا دلیل هست.
یعنی یک مقدار رو به عنوان تنبیه تذکر دادن، یک مقدار رو به عنوان که مشهود خودشون هست ذکر میکنن، یک مقدار رو همچون هنوز این فصل تمام نشده در صفحه 8 به عنوان تنبیه للمستبصرین به لسان اهل نظر همه مسائل را سعی میکنن، امهات این مسائل یا همه مسائل را به زبان اهل فلسفه برهانی کنن، ولی در خلال این مسائل براهین اشاره شده است، نظیر جوهریت و عرضیت و امثال ذلک برهان اقامه کردن. و قوله یعنی علمت سر قولی تعالی که فرمود الله نور السماوات والارض و فرمود و الله بکل شیء محیط، و از اینها نازلتر در مقام فعل و کنتو سمعه و بصره که در نتیجه قرب نوافل هست ذکر شده. قونوی در همون نصوص میگوید به اینکه در تفسیرشون و ظاهرا در نصوص هم دارن که این تازه اولین مقام ولایت است که انسان در اثر قرب نوافل به جایی برسد که خدای سبحان سمع و بصر او بشود. این حدیث شریف را که خب فریقین نقل کردن که عبد من به وسیله نوافل متقرب میشود، حتی اذا احبه و فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. انسان وقتی به جایی برسد که زبان داشته باشد و حرف بزند ولی خدا زبان او باشد، این اولین مقام از مقام ولایت است، این دالان ولایت خلاصه. و کنتو سمعه و بصره و سر قولی علیه السلام، یعنی علمت سر قولی علیه السلام که فرمود لو دلیتون به حبلن لحبت علی الله. این از طرق عامه نقل شده است، نبوی هم هست، یعنی اگر شما خلاصه بالا برید به خدا میرسید، پایین برید به عرضین سفلا اگرچون که تناب بگسترانید باز به خدا میرسید. منظور آن است که در عمودین به خدا میرسید، جایی نمیرسید که خدا را نبینید. لو دلیتم به حبلن، اگه متدلی بشوید آویخته بشوید با یک تنابی، میبینید لهبتون حبل علالله و امثال ذالک من الاسرار المنبهت للتوحید به لسان اشاره بیان کردن. مسئله قرب را به خواست خدا باید در بحث‌های بعد تفصیل بیان شده. والحمد لله رب العالمین.